پیرامون برگزاری ششمین مجمع عادی دوره سوم کانون نویسندگان ایران که روز جمعه 13 شهریور برگزار شد، گفتگوی دارم با آقای رضا خندان، عضو کانون نویسندگان ایران. من سلام و درود گرم دارم به شما آقای خندان.
من هم سلام میکنم به شما و شنوندگان برنامه.
آیه خندان، با توجه به اینکه کانون نویسندگان اعلام کرده که گزارش تفصیلی را ارائه خواهد داد، در ابتدا از برگزاری ششمین مجمع عادی بفرمایید که به چه ترتیبی برگزار شد، گزارش کوتاهی ارائه بفرمایید.
بله، این برنامه‌ریزی این مجمع خوب بود. از حدود دو سه ماه قبل توسط دبیران سابق
از جمله شما که حضور داشت.
بله، که من هم عضو هیئت دبیران قبل بودم، توسط اون هیئت دبیران برنامه ریزی شد و هیئت تدارک برگزاری از میان داوطلبان، اعضای داوطلب تشکیل شد و حدود دو ماه و نیم این دوستان، در جمله خود من هم با این هیئت تدارک بودم، برنامه‌ریزی کردن و کارها رو انجام دادن تا دعوتنامه ها رو ارسال کردن تا روز 13 شهریور این مجمع در پارکینگ منزل یکی از اعضا برگزار شد. و خب میدونید که علتش هم این هست که به ما اجازه نمیدن که ساختمانی داشته باشیم به جای بگیریم و کلان از محلهای عمومی به نوعی محروم هستیم، برای ما مجبوریم که از امکانات اعضا استفاده بکنیم.
بله.
در هر صورت روز جمعه ساعت 3 بعد از ظهر مجمع شروع به کار کرد. آقای پرویز بابایی رئیس سنی جلسه با خوش آمدگویی به دوستان جلسه را افتتاح کرد و یادی کرد از درگذشتگان کانون و نیز جان باختگان راه آزادی بیان و یک دقیقه سکوت اعلام کرد. پس از اون 3 از اعضای هیئت دبیران قبل که خب نمیخواستن در انتخابات کاندیدا بشوند، آقای حسن عسقری، من و آقای حافظ موسوی، هیئت رئیسه مجمع رو تشکیل دادیم و پس از خونده شدن گزارش فعالیت یک ساله هیئت دبیران و گزارش مالی بازرسان رفتیم سراغ انتخابات. دوستانی کاندیدا شدند و بعد از اینکه به هر حال به اندازه کافی رسید رای گیری شد و از این رأی‌گیری 10 برای هیئت دبیران، 1 منشی، 2 بازرس و 1 صندوقدار انتخاب شدند.
بله.
که از هیئت دبیران به ترتیب آرا، بخشاش آبتین، ناصر زرفشان، محسن حکیمی، اکبر معصوم بیگی و خانم فاطمه سرحدی‌زاده از اعضای اصلی هیئت دبیران و کیوان باژن
آقای جباری
بله، آقای مهدی پور و دوست دیگرمون یزدان پناه و آقای علیرضا عباسی هم 5 عضو جانشین هیئت دبیران شدند. خانم رضیه انصاری به عنوان منشی و آقای قباد حیدر و رحیم رسولی به عنوان بازرسان و آقای صداقت علی صداقتی خیاط هم به عنوان صندوقدار این دوره انتخاب شدند. و پس از اون هم که این انتخابات برگزار شد، دوستان به حال عکسای دست جمعی گرفتند و تمام شد. برنامه. اگر سوالی در جزئیات هست من در خدمتتونم.
خب آیه خندان، شما دو دوره دبیر کانون نویسندگان بودید، آیا طبق ضوابط کانون نویسندگان کاندید نشدید برای هیئت دبیران در این دوره یا اینکه دلیل دیگه‌ای بود؟
بله، در اساسنامه کانون به این صورت هست که اعضای هیئت دبیران برای دو دوره پشت سر هم میتونن کاندیدا بشن و انتخاب بشن. من دو دوره بودم که خب دوره اولش چون نمیذاشتن انتخابات برگزار بشه 6 سال طول کشید و دوره به اصطلاح دوم هم همین سال پیش بود در شهریور 93 که بنابراین طبق اساسا من دیگه نمیتونستم کاندیدای هیئت دبیران بشم و بنابراین دوستان دیگر به هر حال آمدن، به خوشبختانه این کار انجام گرفت.
بله آیه خندان، در واقع این تصویری که از این مجمع انتشار یافته واقعا رشک برانگیز است، به اینکه عزیزان نویسندگان در این جمع حضور دارند، بسیاری از آنها حضور دارند. از غایبین این جمع بفرمایید کسانی که نتوانسته بودن حضور داشته باشند. تا جایی که خاطرم هست گویا آقای علی اشرف درویشیان تو تصویر نیست.
بله، ایشون قرار بود بیان ولی چون همون روز به کسالتی دچار شدن و این بود که نتونستن تشریف بیارن، به هر حال ایشون قرار بود بیاد، تا ساعتی قبل از برگزاری هم اخبار مبنی بر این بود که قرار است دوستان برن بیان، اون تا وقتی رفتن سراغشون احساس کسالت کرده بودن، اینها این بود که نتونستن بیان. میدونید که به هر حال ایشون از 6-7 سال پیش دوچار سکته مغزی شدن و هنوز به طور کامل نتونستن سلامتشون رو به دست بیارن و متاسفانه به این علت نتونستن حضور داشته باشن. بعضی از دوستان هم خب در سفر خارج بودن یا برحال بعضی هم خب نمیان مثلا بیان.
بله، برای آقای درویشیان آرزوی سلامتی داریم و برای شما عزیزان هم آرزوی در واقع فضای آزاد که قلمتان پرتوانتر بنویسد. آیه خندان، یکی از نکات برگزاری این مجمع برگزار شدن اون در پارکینگ یکی از منازل اعضای کانون نویسندگان بود. این واقعیت تلخی هست که هیچ رسانه و نشریه در ایران مجاز به درج اخبار کانون مربوط به کانون نویسندگان ایران نیست و در واقع هیچ تریبونی ندارید و این طنز تلخ این هست که کانون نویسندگانی که سرلوحه آن دفاع از آزادی اندیشه و بیان بی هیچ حصر و استثنایی هست، یک محل تجمعی برای برگزاری مجمع خودش نداشتند. به عنوان یک نویسنده عضو این کانون که دو دوره هم دبیر کانون بودید، بفرمایید دشواری های کار از جمله به عنوان دبیر کانون بودن از چه قرار هست؟
خب وقتی که ممانعت میکنن، وقتی که مخالفت میکنن با تشکیلات نویسندگان و اصولا با هر نوع تشکل مستقلی در این جامعه از طرف حاکمیت مخالفت میشه، طبیعتا عمده ترین و اصلی ترین مشکل هر تشکلی از جمله کانون نویسندگان ایران همین مخالفت هاست. وقتی که امکان فعالیت آزاد وجود نداره و دائم در خطر این هستید که دستگیر بشید، که پرونده براتون بسازن، که ممانعت بکنن از کارتون، که از کار بیکارتون کنن، که اجازه انتشار کتابتون رو ندن، که اسمتون رو در لیست سیاه بذارن، طبیعتا خود به خود بسیاری از فعالیت ها انجام نمیشه. عمده‌ترین مشکل ما و نه تنها ما، همونجور که گفتم هر نوع تشکل مستقلی این هستش که مجاز به فعالیت نیست، اصولا غیر قانونی تلقی میشه. وقتی غیر قانونی تلقی میشه یعنی با نهادها و سازمانهای دولتی و قانونی طرف میشی که حالا میخوام بیان و جلوتو بگیرم. این است که ما مشکل اصلیم این هست. حالا در چارچوب همین ماجرا دیگه حالا امکان استفاده از محلهای عمومی رو نداریم، کما اینکه در سالهای قبل ما خب مثلا فرض بگیم از رستوران ها استفاده میکردیم، آمدن و ترسوندن صاحبان اون رستوران ها رو ممنوع کردن، ما مجبور شدیم که به هر حال به خونه ها بریم. این است که اگر بخوام خلاصه بکنم پاسخ سوال شما رو، این است مهمترین مشکل ما این هست که حق داشتن تشکل مستقل رو نداریم.
ولی با این وجود آیه خندان، در واقع کانون نویسندگان ایران اگر اشتباه نکرده باشم از سال 1147 خورشیدی تا حالا در واقع استوار و پابرجا به حیات خودش ادامه داده. راز ماندگاری این در چی هست؟
ببینید راز ماندگاریش در ماندگاری سانسوره، در ماندگاری ضدیت با آزادی بیانه. وقتی که سانسور هست و جلوگیری از آزادی بیان هست، خب طبیعتاً مخالفت با این امر هم وجود خواهد داشت. نیاز به آزادی بیان و نیاز به به اصطلاح مبارزه با سانسور چون وجود داره، طبیعتاً این تشکل هم، حالا حتی اگر تشکل بنام قانون هم بود به هر دلیلی وجود نداشته باشه، تشکل‌های دیگری ایجاد خواهد شد. و از در سال 47 وقتی که قانون تشکیل شد، خب یکی دو سال بیشتر نظام شاهی اجازه نداد کار بکنن، تعطیل کرد تا سال 56 تعطیل بود. حالا دوستان از خور همدیگر می‌دیدن ولی در قالب قانون نبود. از سال 56 که فضای دیکتاتوری شاهی شکسته شد و قانون مجددا تونست کار کنه، تا سال 60 که مجدد شرط انقباضی ایجاد شد و ممانعت ها و گرفتن ها و اینها آغاز شد، باز قانون چند سالی در محاق رفت و از سال 70 و اوایل 70 کم کم با حرکت های مجدد شروع کرد کارش رو، تا 77 که رسما تونست مجددا کارش رو شروع کنه. و اینکه تونسته بمونه، حالا گذشته از فعالیت های خاص که دوستان میکنن، جدیتی که دوستان دارن یا عده‌ای از دوستان دارن که به هر حال اهدافی که قانون تعریف کرده برسن و تلاش بکنن براش، مجزای از این نیاز خود جامعه به آزادی بیان، تشکل‌های خودش رو می‌سازه، از جمله تشکل قانون نویسندگان ایران رو. برای حتی اگر بتوانن قانون رو هم از دور خارج می‌کنن، باز تشکل دیگری میاد، باید به این نیاز به هر حال پاسخ داده بشه. ادبیات ما، هنر ما نیاز به این داره که فارغ از سانسور و به دور از سانسور، که خود این سانسورهای دولتی، سانسورهای به اصطلاح خود سانسوری ها رو به وجود میاره، این ادبیات اونها احتیاج داره که نفس بکشه بدون سانسور، بدون این محدودیت ها، تا بتونه شکوفا بشه، تا بتونه انسان قرن 21 رو بتونه پاسخ نیازهای معنویش رو بده. متاسفانه با شرط فعلی کاملا اوضاع دگرگونه و اون ادبیات و اون هنری که پتانسیلش در این جامعه هست، استعدادش هست در این جامعه، در اثر سانسور پژمرده شده، در اثر سانسور امکان شکوفایی نداره. و این اون چیزیه که ادبیات و هنر این جامعه بهش احتیاج داره، و نه تنها این، بلکه مصرف کنندگان این ادبیات هم نیاز به آزادی بیان و مثلا شکوفایی انسان اصولا در آزادی ممکن است. پس تا زمانی که این فشارها هست، کسانی هستن و هر حال تشکیلات هایی هم به وجود خواهد آمد تا در مقابل این ممنوعیت ها فعالیت های خودش داشته باشه.
بله، یکی از این مقامات وزارت فرهنگ و ارشاد، اینو توی گیومی میذارم فرهنگ، که خواهان پوست اندازی کانون نویسندگان ایران شده بوده.
بله، برای اینکه به هر حال اون منشوری رو که کانون داره، خب اینها قبول ندارن. قانون میگه که آزادی اندیشه و بیان به هیچ حس و استثناء و برای همگان. این است که این چیزیش که مورد تاییدشون نیست، آزادی اندیشه و بیان رو با حس ها و استثناء ها و اما ها و اگر ها و طبق این و طبق آن میخوان، که خب این هم یعنی ایجاد امکاناتی برای که هر ساعت قدرتی بتونه از همونجا بقیه اون به اصطلاح ذره آزادی هم که وجود داره بگیر. مثل چون با منشور و با اصولا با تاریخ قانون مخالفت دارن، این است که منتظر این هستن که به هر حال به قول خودشون با پوست اندازی تغییر ماهیت و هویت بده، و این هم به هر حال حتی اگر این چیز محالی هم ممکن بشه یه قانون نیست دیگه، به هر حال دو تا تاریخ متفاوت خواهد بود.
بله، به قول زنده یاد احوال ثالث، قانون همواره بر قدرت بوده تا با قدرت. آیه خندان، به عنوان پرسش پایانی در واقع از فرصت استفاده کنم در رابطه با پرونده سازی ها و احضار به نهادهای امنیتی، هم برای جناب علی و هم برای آیه بکتاش آپتین که الان دبیر به عنوان دبیر کانون نویسندگان انتخاب شدند، بفرمایید که این پرونده سازی ها به کجا منجر شده؟
خب این پرونده ها تقریبا از اوایل اردیبهشت که شروع شد تا آخر به هر حال اردیبهشت با بازجویی زمین ها داشتیم و تمام شد. از اون به بعد پرونده به هر حال اونجوری که آخرین حرفی که اون زن است که آماده این است که بفرستن برای دادگاه. حالا ما نمیدیم مثلا یک چنین پرونده واقعا ظرفیت ارسال به دادگاه داره یا نداره، ولی در هر صورت این هست و دیگه خبری نیست. البته گذشته از آقای من و آقای بکتاش آپتین، آقای باژن، کیوان باژن هم که عضو کانون بود و الان هم ایشون هم در هیئت دبیران هست، ایشون هم احضار شدن، چند بار بازجویی شدن در اینها، ولی فعلا خبر جدیدی نیست، نمیدونیم که برنامه‌شون چیه.
بله، خب آیه خندان، من بسیار سپاسگزارم از شما و برای شما و دیگر عزیزان کانون نویسندگان آرزوی موفقیت دارم و فضایی برای قلم زنی. در پایان اگر نکته خاصی هست که بخواید اضافه کنید بفرمایید.
بله، من هم از شما متشکرم، امیدوارم که هیئت دبیران جدید بتونن کارشون رو امسال در شرایط بهتری انجام بدن و واقعا گام های عملی بردارن برای اهدافی که در منشور کانون آمده که مبارزه با سانسور و دفاع از آزادی بیان هست.
بله، به امید موفقیت این عزیزان. بسیار سپاسگزارم آقای خندان، زنده و پایدار باشید.
قربان شما، متشکرم.